بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة مشرقية صفحة 204. النفس الإنسانية في أول الفطرة نهاية عالم الجسمانيات في الكمال الحسي و بداية عالم الروحانيات في الكمال العقلي و إليه إشارة القرآنية في قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب. بعد از این که جناب ملا صدرا در اشراق نهم عقل هیولانی رو توضیح داد و در حکمت عرشیه به اشکالی پاسخ داد و توضیح داد که نفس در آغاز فطرت انسانی و بعد از طی کردن فطرت حیوانی مرحله ادراک حسی و تخیلی و توهمی رو دارد و هنوز به عقل بالفعل دست نیافته و در واقع دارای قوه عقلی بالقوه است و چون قوه عقلی بالقوه است معقولاتش هم بالقوه است. از اگر قوه عقلی فعلیتش شدید بشود معقولات هم تحصل و وجود شدید و قوی پیدا می کنند و اگر نفس عقلی جوهر ضعیفی داشته باشد معقولاتش هم معقولات ضعیفی است. و بعد در نهایت فرمود که قلیلی از انسان‌ها هستند که بعد از اینکه به بلوغ مرتبه کمال علمی میرسن اونها عقل بالفعل پیدا میکنن. اینها کسانی هستند که ازش تعبیر میشه به حکماء راسخین. ولی اکثر انسان‌ها و نفوس انسانی از مقام حیوانی دیگه تجاوز نمیکنن. بعد در حکمت مشرقیه ای که در صفحه 204 هست میفرماید که نفس انسانی در آغاز فطرت انسانیش نه در آغاز تولدش بلکه وقتی که مراحل حیوانی رو طی کرد و در آغاز فطرت انسانی قرار گرفت این نهایت عالم جسمانیات است در کمال حسی. یعنی اگر ما کمال رو به دو دسته کمال حسی و کمال عقلی تقسیم کنیم کمال حسی مربوط به عالم جسمانیاته، کمال عقلی مربوط به عالم روحانیات و عالم مجرداته. نفس انسانی در آغاز فطرت انسانیش در پایان عالم جسمانی و کمال حسی قرار داره و آغاز عالم روحانی در حوزه کمالات عقلی واقع است. یعنی نفس انسان بین دو مرحله عالم جسمانی و عالم روحانی یا کمال حسی و کمال عقلی قرار داره. در یه آیه رو تطبیق میکنه به این بحثشون، آیه 13 سوره حدید هست که میفرماید فزار و بین هم بسور له باب باطن و فی الرحمه و ظاهر و من قبل العذاب. یه خدای سبحان بین کفار و منافقین و مؤمنان یه دیواری حائل کرده، واسطه قرار داده که این دیوار بابی دارد که باطن این باب اون طرف باب درش رحمت هست که مؤمنان در آنجا مستقره، پشت دیوار عذاب است که کفار در آنجا استقرار دارد. می فهمد همونطوری که این دیوار واسط است بین کفار و مؤمنان، بین عذاب و رحمت، و یک بابی این دیوار دارد که باید از این باب رد شد تا از مرحله عذاب خارج شد به مرحله رحمت رسید، که اکثر انسان ها به هر حال همینطور، اکثر انسان ها اگر هم گرفتار عذاب الهی بشون، عذابشون عذاب ابدی نیست. مدتی در این پشت دیوار گرفتار عذاب الهی هم، حالا 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، هر چقدر هست، عذاب الهی رو که چشیدم، تحمل کردم، بعد باید از این باب عبور کنم و وارد در واقع پشت باب، پشت در برم که رحمت است و محل مؤمنان و مسلمانان هست. میگه همینطوری که این باب بعد ازش رد شد تا از مرحله عذاب مرحله رحمت رسید، نفس انسانی هم بابی است که انسان از این طریق باید عالم جسمانی رو، جسمانیات رو پشت سر بذاره و وارد عالم روحانیات بشه. نفس انسان باب الله هست، لذا خدای سبحانه امر کرده است فأتوا البیوت من ابوابها، که در آیه 185 سوره بقره است، از درها باید انسان وارد خانه ها بشود. خب این دری که ما رو به خانه رحمت و بیت الله المحرم که بر اغیار حرام شده است و عرش اعظم خداوند است وارد می کند، نفس انسان است. پس نفس انسان فعلیت هر استعدادی رو در این عالم طبیعت داره. در این عالم طبیعت اگر نفس رو در نظر بگیریم، فعلیت هر استعدادی در این نفس هست. اما اگر نسبت به عالم روحانی رو در نظر بگیریم، نفس ماده هر صورتی است، ولی می تواند صورتهای رو کسب بکند از عالم روحانیات و از طریق کسب این صور عالم روحانیات به درجات عالی تری برسد. حساب الله صدر تعبیر میکنه، من نفس مجمع و بحره جسمانیات و روحانیات است. یعنی دو دریای جسمانی و روحانی رو در نظر میگیرد، نفس هر دو دریا رو در خودش جمع کرده. البته یک دریا رو بالفعل جمع کرده، یک دریا رو بالقوه. عالم جسمانیات رو بالفعل دارد، عالم روحانیات رو بالقوه دارد و تلاش بکنند تا از عالم جسمانیات به عالم روحانیات برسد. و بعدش هم باز دوباره می‌فرماید ما وقتی نظر به نفس می‌کنیم، وقتی به نفس نظر می‌کنیم در این عالم جسمانی، وقتی به نفس نظر می‌کنیم در عالم عقلی. اگر به نفس نظر کردیم در عالم جسمانی، می‌فهمید تمام قوای جسمانی رو داره، حتی تمام صور حیوانی و نباتی و جمادی رو هم به خدمت گرفته، همه در خدمت، همه اینا جنود او هستن، سربازای او هستن، در خدمت او هستن، کارهای نفس را می‌کنند. ولی وقتی به نفس نظر می‌کنیم در عالم عقلی، می‌بینیم قوه صرف است، صورتی ندارد، فعلیتی ندارد در عالم ملکوت و مثل بذری میماند که این بذر رو باید سرش کار کرد تا به ثمر برسد. بله، بذر نفس بالفعل است، اما ثمرش بالقوه است نسبت به عالم ملکوت. پس نفس نسبت به عالم ملک فعلیت های زیادی دارد، صور حیوانی، نباتی، جمادی، همه اینا رو به خدمت گرفته، برای خودش یلیه، در حال امر و نهی میکنه، فرماندهی میکنه، کارفرمایی میکنه. اما وقتی نسبت به عالم ملکوت نفس رو بسنجیم، یعنی قوه محضریش فعلیتی ندارن، بذره و تلاش کردیم بذری که بذر بالفعل است به ثمره، به ثمره بالقوه است، به ثمره بالفعل برسه. فرمود حکمت مشرقیه فالنفس الانسانیه فی اول الفطره، نفس انسانی در آغاز فطرت انسانیش، نه در آغاز تولدش. و فرزین مراحل حیوان طی کرده، یه فعلیتی داره. نهایت عالم جسمانیات فی کمال حسی، پایان عالم جسمانیات است در کمال حسی. کمال حسی رو لحاظ بکنین، این پایان عالم جسمانیات و بدایت عالم روحانیات فی کمال عقلی. اگر کمال عقلی رو لحاظ بکنین، آغاز عالم روحانیات. پس در کمال عقلی ابتدا راهه، آغاز عالم روحانی است. هرچند نسبت به عالم جسمانی و کمال حسی پایان مرحله جسمانی است. و الیه الاشاره القرآن فی قوله تعالی فضرب بینهم، بینهم یعنی بین کفار و منافقین و مؤمنین، یعنی یک طرف کفارن منافقین، هم یک طرف مؤمنانن. ضرب بینهم، بین این دو دسته حق و باطل، ضرب به سورن، سورن دیوار، یه دیواری قرار داده شده که لهو برای این دیوار بابان دریست که باطنهو فیه رحمه، یعنی اون طرف این در رحمت است که مؤمنون قرار دارن، و ظاهرهو پشت دیوار هم، پشت بله این سور، من قبلهی العذاب، گرفتار عذاب هستن که کفار اونجا مستقر. فإن النفس باب الله، نفس باب الله هست، الذي امر العباد بأن يأتوا منها الى بيت الله المحرم و عرش الحرم. نفس باب خداوند است که خداوند بندگانش را امر کرده است که از این باب وارد بشید، يأتوا منها، از این باب وارد بشید، الى بيت الله المحرم، به بیت خدای محرم، به بیت محرم. بیت محرم یعنی بیتی که بر اغیار حرام شده، بیگانه نمیتونه وارد این بیت بشه. گفته از این باب، یعنی از این باب نفس وارد خانه خدا و عرش اعظم خدا بشه. فقال فأتوا البيوت من ابوابها. و بالجمله خلاصه حاصل سخن این است، فهیه یعنی نفس صورت کل قوت فی هذا العالم. نفس فعلیت هر استعدادی است در این عالم طبیعت، و ماده تو کل صورت فی عالم الاخر، و ماده هر صورتی است در عالم روحانیات. نسبت به عالم طبیعت بسنجی فعلیت است، اما نسبت به عالم روحانی بسنجی ماده است. فی مجمع بحره جسمانیات و روحانیات، نفس جامع دو دریای جسمانیات و روحانیات است، از جسمانیات و بالفعل و روحانیات و بالقوه. فإن نظرت الى ذاتها في هذا العالم وجدتها مبدا جميع القوى الجسمانيه مستخدم سائر سوی الحيوانيه و النباتيه و الجماديه. اگر نظر بکنید به ذات نفس در این عالم جسمانی، میابی نفس را مبدع جمیع قوای جسمانی، فاعل تمام قوای جسمانی است که به کار گرفته، به خدمت گرفته است سائر، یعنی همه جمیع، سائر اینجا یعنی جمیع، جمیع صور حیوانی و نباتی و جمادی را. فإنها یعنی این صور حیوانی نباتی جمادی، من آثارها و لوازمها فی هذا العالم، از آثار و لوازم نفس است در عالم جسمانی. و اذا نظرت الیها فی العالم العقلی، وقتی نظر می کنید به نفس در عالم عقلی، این عبارت ما بعد یه عالم عقلی دیگه هم داره، این زائد شان داره، عالم عقلی دو بار داره، یه بار اضافه زد. اذا نظرت الیها فی العالم العقلی، وقتی که نظر میکنید به نفس در عالم عقلی، وجدتها یعنی میابید نفس را قوتن صرفا لا صورت لها عند سکان عالم ملکوت، نفس رو میابید قوه محض که هیچ صورت و فعلیتی برای نفس نیست، صورت یعنی فعلیت، هیچ صورت و فعلیتی برای نفس نیست نزد ساکنان عالم ملکوت. یعنی به لحاظ عالم ملکوت که نگاه بکنید، نفس در این عالم ملکوت، در این عالم عقلی قوه محضه. نسبتها الى ذالک العالم نسبت البذر الى ثمره، نسبت نفس به این عالم عقلی نسبت بذر است به ثمره. فان البذر بذر بالفعل ثمره بالقوه، نفس در این مرحله بذر بالفعل است، اما ثمره بالقوه است، تو انشالله باید تلاش بکنه برسه به ثمره بالفعل. خب عقل حیولانی تمام شد، نوبت رسید به عقل بالملکه، چون عقل نظری چهار مرتبه داشت، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستقل. الان به عقل بالملکه رسید. عقل بالملکه عقلی است که یه فعلیتی دارد، فعلیتش یه فعلیتش اینه که بدیلیات عقلی رو درک کرده، اولیات رو درک میکنه، تجربیات رو درک میکنه، متواترات و مقبولات رو، خلاصه بدیلیات رو درک میکنه. بعدش دیگه البته باید تلاش بکنن با کشف حدود مستعار با کمک این بدیات نظریات هم کشف بکنه، که اگر به اون مرحله رسید میشه عقل بالفعل. عقل حیول، عقل بالملکه عقلی است که در حال تونسته پاره از حقایق رو، یعنی بدیهیات رو درک بکنه. قبل از اینکه این نکته رو توضیح بده، ایشون همون ابتدا یه اشاره میکنه دوباره به عقل حیولانی، که عقل حیولانی عالم عقلی بالقوه است. شأنش این است که ماهیت هر چیزی رو بیابد، شأنش این است که صورت هر شی رو بیابد، بدون تأثر، بدون امتناع بیابد. ولی اینو بدانید هر حقیقتی رو این عقل حیولانی شأن درکش رو نداره ها. مثلا بعضی اشیاء هستن که ممتنع الوجود هستن، خب نمیتونی اینو درک کنی. این خیال نکنی عقل حیولانی نسبت به ممتنع الوجود ها باز عقل حیولانی است، نه این نمیتونه اصلا درک کنه، چون برای که متعلقش ممتنع الوجوده، معلومش ممتنع الوجوده، پس دیگه معلوم اون واقع نمیشه. این شیئی که ممتنع الوجود است در طور ادراکی عقل حیولانی قرار نمیگیره. یک، گاهی قد یک شیء، اشیایی داریم ضعیف الوجودن، شبیهت العدمن یا شبیهت بالعدمن، به عدم خیلی شباهت دارن، لیزن، مثل مایی میمونه، نمیتونه بگیر تو دست در میمونه، مثل حرکت، مثل حیولا، مثل زمان، مثل عدد، مثل لانهایت، اینا هم از لحاظ ضعیفت الوجودن عقل توان درک اینا رو نداره یا خیلی سخت درکشون بکنه. ممتنع الوجود رو خودش ممتنع وجوده، صورتی نداره تو ذهن بیاد، پس یه مفهومکی ازش درک. بعضی موجودات که ضعیفت الوجودن اینها رو هم که لیزن، ضعیفن. بعضی موجودات داریم شدید الوجودن، قوی هستن، اونقدر قوی هستن که بر مدرک غلبه پیدا میکنن، مدرک رو نابینا میکنن، قاهر بر مدرکن. همونطوری که نور شدید وقتی به چشم خفاش میخوره، چشم خفاش دیگه نابینا میشه، حالا همه این چشم ها این طرف چشم خفاش نیست، نور وقتی خیلی شدید شده میداریم تو چشمشو باز کنیم، ولی خفاش اون چشمش حساس تره، طبیعتا نور شدید سریعتر رو چشم رو تأثیر میذاره. میگه همینطوری که نور شدید چشم خفاش رو نابینا میکنه، وجودی داریم به نام قیوم تعالی، واجب تعالی، که قائم به ذاته، مقیم لغیره، و موجوداتی که به واجب تعالی نزدیکن مثل موجودات مجرده. موجود مجرده اینها قواهر نوری هستن، قواهر نوری هستن، لذا ما توان درک اونها رو به معنای دقیق کلمه نداریم، آره یه صورتی، یک نوری، یک مفهومی از اینا داریم. اما توجه داشته باشید، برای وقتی میگیم عقل حیولانی، میگیم عالم عقلی بالقوه است و شأنش این است که ماهیت هر موجودی رو بدون امتناع و دشواری درک بکند، حواستون باشه بعضی اشیا ممتنع الوجود هست، بعضی شیعی داره واجب الوجود، بعضی اشیا هم ضعیف الوجود هست. این سه دست اشیا درکشون برای عقل حیولانی دشوار است. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنه، وقت میگه که اولین حقایقی که عقل و قوه عقل درک میکنه و در اون حادث میشوند، معقولات اولیه هستن که همه انسان رو در اون شریک هستن. همه میفهمن کذب قبیح هست، همه میفهمن الکل و اعظم من الجز، همه میفهمن که دریا موجود هست، همه میفهمن که زمین ثقیل است. میگه اینها رو انسان بدون تأمل و بدون فکر درک میکنه، بعدش اگر روش کرد میتونه با کمک اینها، یعنی با کمک این ادراکات، حدود وسطی رو هم درک بکنه تا بعد به نظریات برسد، که اون موقع میشه عقل بالفعل. به تا وقتی که همین اولیات رو درک کرده، این عقل میشه عقل بالملکه. راجبه بذار میگه عقل بالملکه کمال اول است برای قوه عاقله. توجه مثل حرکت که کمال اول است برای جسم، این هم همینطور. خب بفرمد الاشراق العاشر فی العقل بالملکه، فقد اشرنا الى ان العقل الهیولانی، از که اول عقل هیولانی باشه توضیح میده، نکات جدیدی رو درباره عقل هیولانی میگه تا برسه به عقل بالملکه. فقد اشرنا الى ان العقل الهیولانی عالم عقلیان، عقل هیولانی عالم عقلی است، یه جهان عقلی است، اما بالقوه که من شأنه ان یکون فیه ماهیت کل موجود و صورته، ماهی فیه ماهیت کل موجود و صورته، یعنی صورت کل موجود. میگه از شأن این عالم عقلی هیولانی و بالقوه این است، شأنش این است که در خودش بپذیرد ماهیت هر موجودی رو، صورت هر موجودی رو، ماهیت و صورت هر موجودی رو به وجود ذهنی در خودش جای بده، من غیر تأثر، بدون دشواری و تعبی، بدون ابا داشتن، من قبل، یعنی از ناحیه عقل، و امتناع از ناحیه عقل، یعنی تأثر و تعبی و امتناعی از ناحیه عقل نیست، عقل به راحتی میتونه اینا رو بپذیره. اگر مشکلی هست از ناحیه معقول است، که میگه بعضی معقول ها ممتنع الوجودن، واجب الوجودن، ضعیفت الوجودن، از اون جد امتناعی هست، ولی تأثر و تعبی و امتناع از ناحیه عقل نیست. اینجا سه تا نکته رو گفته، تأثر، تعبی، امتناع. دارم بعد یه حالا دوستان فروغ اللغه رو یه نگاهی بکنم، بعضا هم به این تعبی و امتناع یه فرقی باشه، که اینا رو اگر یکی باشه که امتناع زائده، من این نسخه صدرا رو هم دیدم، بنیاد صدرا رو دیدم، این عبارت همینه، شما همینطوری دیگه عبارت بله، تأثر این دشواری، تعبی شاید مثلا تعبی امتناع، مثلا یه نوع امتناع بالغیر باشد، امتناعی که میگه امتناع به ذات باشه، از اینجا مثلا تفاوت باشه. مثلا موجوداتی که ضعیفت الوجودن، اینها دشوار درکشون، اما مثلا اشیایی که واجب الوجوده ممتنع درکشون، اما ممتنع الوجود باشد، امتناع مثلا بالغیر، یعنی خودش خود نیست که بیاد، ولی مفهومش رو میشه درک کرد، یه همچین چیزی حالا شد مثل همچین توجیه. حالا خیلی مهم نیست، فإن عثر علیه شیئان، اگر درک چیزی برای عقل حیولانی دشوار شد یا امتناع شد بگیر، فإما لأنه فی نفسه، یا به خاطر این است که شیء فی نفسه، لأنه فی نفسه ممتنع الوجود، یعنی که شیء فی نفسه ممتنع الوجوده، وقتی شیء فی نفسه ممتنع الوجوده درکش هم دشواره، مثل این که ما شریک الباری رو نمیتونیم درک کنیم، وجودی نداره، ممتنع الوجوده، بذار یه مفهومی داریم از اون، اما صورت عقلی ماهیتی نداره. ماهیت موجود تو موجود نیست ماهیت داشته باشه، صورت داشته باشه. بذار صورتش رو درک نمی کنه، ماهیتش رو درک نمی کنه، ولی یه مفهومی ازش درک می کنه. او کان ضعیف الکون شبیها بالعدم، یا موجودی که ضعیف الوجود است و شبیها بالعدم هست، مثل هیولا، مثل حرکت، مثل زمان، مثل عدد، مثل لانهایت، اینا ضعیف الوجود هست. و اما ما عبارتمون سر سطره، شما سر سطره؟ نه خیلی باید ادامه من عبارت باشه، سر سطر همه باشه. و اما لانه او شدید الوجود قویه، یا اینکه نه، موجود ممتنع الوجود نیست، ضعیف الوجود نیست، شدید الوجود است، قوی الوجود است، که در اون صورت فیغلب و علل مدرک، یعنی اون شیء شدید الوجود بر مدرک غلبه پیدا میکنه و یقهره، یعنی قاهر میشود او رو، نابینا میکند او رو، قهر میکند مدرک رو. و یفعل بهی ما یفعل ذوع الشدید به این الخفاش، یفعلو یعنی انجام میدهد با اون آنچه را که انجام میدهد نور شدید به چشم خفاش، یعنی همون تأثیری که نور شدید بر چشم خفاش میگذارد، همون تأثیر رو هم این وجود شدید بر مدرک میگذارد. و ذالک مثل القیوم تعالی، مثل خداوند تبارک و تعالی. حالا چرا نگو مثل الله تبارک و تعالی، مثلا مثل واجب الوجود قیوم گفت؟ چون قیوم یعنی القائم و بنفسه، المقیم و لغیره، یعنی این مدرک هم قیامش به اوست، پس بنابراین همه چیزش دست اوست، عین و رفته به اوست، لذا قیوم است که قاهر بر اوست، چششو میتونه کور کنه نظره ببینه، قاهر او باشد، غالب او باشد. و مجاوری و مجاورین قیوم تعالی که عبارتن از من الانیات العقلی و وجودات عقلی، فان التعلق بالمواد یوجب للقوه العقليه ضعفا عن ادراك القواهر النوريه، میگه تعلق بالمواد موجب میشود برای قوه عقلی ضعفی را از ادراک قواهر نوریه، این انوار قاهره، قواهر نوری، این انوار قاهره، انوار قاهره میتونه فقط عقول شامل میتونه امن باشه که نور الانوار رو شامل بشه، انوار عقل رو هم، عقلی رو هم شامل بشه. میگه تعلق بالمواد، یعنی اگر عقل تعلق به مواد، به ماده داشته باشد، سبب میشه که قوه عقل ضعیف باشه، دیگه نتونه انوار قاهره رو درک بکنه. خب چیکار بکنه که انوار قاهره رو بتونه درک بکنه؟ میگه فیوشکو، یعنی امید است که انها اذا تجردت طالعتها حق المطالعه، اگر این قوه عاقل، امید است که اگر انها این قوه عقلیه مجرد بشود از ماده، اذا تجردت یعنی از ماده مجرد بشود، طالعتها یعنی مطالعه بکند این قوه عقلیه قواهر نوریه را، حق المطالعه، خوب بتونه اینا رو بشناسد، درک بکنه، ادراک بکند قواهر نوریه را، حق الادراک. پس راش اینه که مرحله تجرد بزنه، این وقتی که مرحله تجرد بزنه معنیش این است که این نیست که بدن رو بزنه کنار بمیره، نه، یعنی دیگه نیازی به ابزار حسی نداشته باشه، به چشم و گوش اینا نداشته تو ادراک عقلی پیدا کنه، خودش مستقیما به علم حضوری میتونه با انوار قائله ارتباط برقرار بکنه. اصطلاحات شیخ اشراق قوار نوری و اصطلاحات سهروردی است. فخرجت، یعنی همین قوه عقلی، خرجت من القوه الى الفعل، از حالت عقل هیولانی خارج میشه به عقل بالفعل میرسه، به سطوع نور الحق، یعنی به تابش نور حق. نور حق وقتی در او تابید از عقل حیولانی به عقل بالفعل منتقل میشه، این تا خدا نخواد نور حق در او نتابد این مرحله رو نتو طی کنه. فاذا حصل فی القوه العقلیه هذا الشیء، وقتی که در این قوه عقلیه این شه یعنی نور حق حاصل شد، نور حقی که الذی منزلت او منه منزلت السوء منزلت ضوء الشمس من البصر، منزلت این شه یعنی نور حق منها نسبت به قوه عقلیه، منزلت و نسبت نور خورشید است به چشم. این همونطوری که نور خورشید به چشم میتابد تا چشم اشیاء اطراف رو ببیند، نور حق هم وقتی به قوه عقلی تابید و قوه عقلی میتونه انوار قاهره را ببیند. و هو شعاع العقلی، این نور حق چیه؟ همین شعاع عقلیه، شعاع عقلی است که خدا میتابد تا بتواند انوار قاهره را درک بکند. اما دیگه نسبت به درک واجب الوجود خب یه درک مفهومی یا حضوری ناقصی دارد، هیچ موقع نمیتونه کنه واجب الوجود رو کسی درک بکنه. اما چون عقل انسانی میتونه تا مرحله انوار عاقل برسد، و انوار عاقل رو هم میتونه درک کنه، نه به واجب الوجود نمیرسه، ازا کنه واجب الوجود نمیتونه درک کنه، ولو نور حق و شعاع عقلی هم بهش بتابه. فاولو ما یحدث فیها من رسوم المحسوسات التي هي معقولات بالقوه و كانت محفوظه في خزانه متخيله هي اوائل المعقولات التي اشترك فيها جميع الناس من الاوليات والتجربيات والمتواترات والمقبولات وغيرها و غیره. ببینید فاول ما مبتداست، یعنی این فاول ما یحدث رو بزنیم شما سر سطح آورده، این بعد باز ادامه باشه به نظر بنده. شما ادامه است؟ بله ادامه باشه بهتره. بله ادامه باشه بهتره. و چرا؟ چون نگفت اذا تجردت طالعتها حق المطالعه فخرجت من القوه الى الفعل. این فاولو باید جواب یا اذا تجرد یا نه، اذا تجردت رو جزاش و فخرجت بگیریم، بعد داره فاذا حصل فی القوه العقلیه، این شرط چون جزا نداشت دیگه، فإذا حصل في القوة العقلية هذا شيء جزاش کجا؟ فأول ما يحدث فيها، فأول ما يحدث جواب إذا حصل است. أول ما يحدث میشه مبتدا، هي أوائل المعقولات میشه خبر. راجع چی شد؟ میگه اولان چیزی که حادث میشود در قوه عقلیه از چه طریقی؟ این من طریقیت رو میرسونم، بیان ما یحدث نیست. ما یحدث چی؟ اول ما یحدث چیه؟ یه اول اوائل المعقولات. من بیان در واقع طریقیته. این اولان چی؟ اول چیزی که در قوه عقلی حادث میشود از چه طریقی؟ از طریق رسوم المحسوسات التي هي، این رسوم هي رو به محسوس نزنید، به رسوم بزنید، هي این رسوم معقولات بالقوه. ببینید عقل ما از طریق محسوسات، یعنی حس، حواس ما، خوب دقت کنید، حواس ما محسوساتی رو درک میکنه، بعد این محسوسات رسوم و صوری را در ذهن درست میکنن که این رسوم معقولاتون بالقوه متخیلاتون بالفعل. یعنی اول محسوساتی به دست میاد به وسیله، چون من فقط حسن فقط علما، اول از طریق حواس زاری محسوساتی رو مدرک میکنم، بعد از طریق محسوسات چی؟ متخیلاتی درک میکنیم، بعد از این متخیلات وقت معقولات به دست میاد. اسم این متخیلات رو گذاشته معقولات بالقوه، رسوم المحسوسات. کجا اینا هستن؟ اینا در خزانه متخیل محفوظ هستن. پس اول چیزی که در عاقله قوه عقلیه حادث می شود از طریق رسوم محسوسات، رسومی که معقولات بالقوه هستن و محفوظن در خزانه متخیله، اولان چیزی که حادث شود چیست؟ یه اوائل المعقولات. اون اول ما عبارت است از اوائل المعقولات. هیه رو به اعتبار اوائل مؤنث آورده، یعنی در واقع چون خبر جمله خبری است، خودش مبتدا خبر، مبتدا تابع خبر شده، هیه گفته، ولی اول که مذکره. هیه اوائل المعقولات، اون اولین حادثی، اول چیزی که حادث میده قوه عقلیه از طریق معقولات بالقوه، از طریق رسوم محسوسات، از طریق متخیلات، اون اولین چیز چیه؟ اول معقولات، یعنی معقولات اولیه است، بدیهیات هست، التي اشترک فيها جميع الناس. اون اول معقولاتی که در اول معقولات همه مردم مشترکن، که عبارتن از اولیات، تجربیات، متواترات، مقبولات و غیر اینا، چون اینا رو همه اینا رو بدی میدانه. حالا از نظر ما تجربیات و متواترات اینا بدی نیستن، ما بدیات اولیه رو همون اولیات میدانیم، بدیات ثانوی رو هم فطریات میدانیم، یا واقعش حسیات. ما متواترات و تجربیات رو اینا معتبریم جز قضای نظری هست. حالا شو مثال میزنه، الکل اعظم من الجز، که جز فطریات، الارض ثقیلتون و البحر موجودون، جز حسیات، و الکذب قبیون، جز بدیات عقل عملی هست. الکل اعظم من الجز و قدیمه و جز اولیات هم میگرفتم، من به نظرم جز فطریات. اولیات فقط اصل استحاله اجتماع نقیزه با اصل الواقعیه، الواقعیه هم میتونه، یا اصل هویت هم ممکنه بعضی اولیات دارستن، ولی من به نظرم اصل الواقعیه و اصل استحاله اجتماع نقیزه جز اولیات. حالا و هاذه الصور، یعنی همین معقولات بدی، اوائل معقولات، اذا حصلت للانسان يحدث له بالطبع تامل برویت فيها و تشوق الى الاستنباط و تروع الى بعض ما لم يكن يعقله اولا. ببین فقط همین یه پاراگراف درباره عقل بالملکه بود، بعد دوباره قبلش عقل حیولانی بود، بعدش هم داره میره وارد عقل بالفعل میشه. این صور، یعنی معقولات بدی وقتی برای انسان حادث حاصل بشه و یحدث و حادث میشه برای انسان به طبع، یعنی بالفطره، تأملان، یه تأملی حادث میشه، رویتون فکری حادث میشه، فیه فیها، در این درباره این، در دایره و دامنه این صور چیزی حادث میشه و تشوقی به استنباط پدید میاد، یعنی شوق پیدا میکنه که استنباط کند و تروع آن شادابی پیدا میکند. تو پاورقی ما نزوع هم داره، نزوع هم یعنی شوق، شوق پیدا میکند به استنباط، شوق و شادابی پیدا میکند، الا بعض ما لم یکن یعقله اولا، به درک برخی از اون چیزایی که اولا و بیواسطه درکشان نکرده است. یعنی از معقول، درک معقولات اولا میرسه به درک معقولات ثانیه، یعنی با درک اولیات و بدیات به درک نظریات هم میرسه. روشن شده عبارت؟ میفرمد که و هاذه صور، یعنی معقولات بدیهی، اذا حصلت برای انسان حادث میشه برای انسان به طب، تأمل و رویه، یعنی فکر، فیها در، حالا فیها هم میتونیم بزنیم به قوه عاقله، در قوه عاقله تأمل و فکر حاصل میشود، یا در دامنه این صور تأمل و فکر حادث میشود و تشوق به استنباط و تروع و شادابی الا بعضه، یعنی الا درک بعض مالم یکن یعقل و اولا، به درک بعضی از حقارقی که بیواسطه تعقل نمیشود، یعنی به معقولات نظری. فحصول هذه المعقولات و عقل بالملکه، حصول این معقولات رو بهش میگن عقل بالملکه. این معقولات یعنی معقولات اولیه، یعنی وقتی اولی یکیش درک بکنن عقل بالملکه پیدا کرده، لانه او کمال اول للآخره من حیث یه بالقوه، برای اینکه عقل بالملکه کمال اول است برای عاقله، اولین کمال برای عقل انسان عقل بالملکه است. عقل بالملکه کمال اول برای عاقله است که عقل بالقوه دارد، یعنی للآخره من حیث یه بالقوه، یعنی عاقل از اون جهت که عقل بالقوه دارد اولین کمالش عقل بالملکه است. ولی وقتی عقل بالفعل شد که دیگه کمال اولش بود. کما ان الحرکت کمال اول ما بالقوه، همونطوری که برای شیئی که بالقوه است من حیث هو کذلک، یعنی از اون جهت که بالقوه است حرکت برای او کمال اوله. یعنی شیئی که بالقوه است از اون جهت که بالقوه است وقتی حرکت کرد و از قوه به فعلیت رسید، فعلیت بعدی میشه کمال ثانی، ولی خود حرکتش میشه کمال اول برای اون شیئی که بالقوه است از اون جهت که بالقوه است. فحصولها یعنی حصول این معقولات بدیهیه، حاضر معقولات، یعدی انسان را الى کمال انسان لها، به کمال دومی برای عاقل میرساند، یعنی به معقولات نظری میرسانند. من حیث کونها بالقوه، از اون جهت که عاقل بالقوه است، یعنی وقتی که بالقوه است اون موقع کمال معقولات ثانی رو درک میکنه، یعنی نسبت به معقولات ثانی، معقولات نظری بالقوه است، نسبت به معقولات بدیهی بالفعله، یعنی نسبت به معقولات نظری بالقوه است. و هو کمال اول لما بالفعل من حیث هو بالفعل، یعنی وقتی که عقل به فعلیت رسید، یعنی عقل بالملکه رو یافت، وقت معقولات نظری کمال اول برای عقل بالفعله، یعنی معقول نظری برای عقل بالملکه میشه کمال اول، وقت معقولات بدیهی برای عقل عقل حیولانی میشه کمال اول. پس معقولات بدیهی برای عقل حیولانی میشه کمال اول، و معقولات نظری برای عقل بالملکه میشه کمال اول. اشراق 11 در عقل بالفعل. صلی الله علیه.